بسم الله الرحمن الرحيم. خب بس درباره تنبیهات مشتق بود. نتیجه تنبیه اول تا اینجا نتیجه این شد که گفتیم مشتق بسیط است نه مرکب. تو بحث قبلی که آیا مشتق وضع شده بر خصوص متلبس یا اعم از متلبس و من انقضا عنه المبدأ، تو اون بحث عرض کردم که ما هیچ کدام از این دو قول رو نمیپذیریم، هیچ کدامشو، و یه قول ثالثی عرض کردم و اونم این که بگوییم در هر مشتقی بالخصوص باید به لغت و عرف مراجعه بشه. شاید بعضی از کلمات بر خصوص متلبس وضع شده باشند، بعضی کلمات بر اعم. معنای اون حرف اینه که معناش اینه که مشتق چند تو وضع داره. مثلا یک کلمه زارب رو در نظر بگیرید، زارب یه مشتقه اما چند تو وضع داره. یک وضع شخصی ماده ضربه که به معنی زدنه، یه وضع شخصی. یک وضع نوعی هم داره که هیئت زارب یا هیئت فاعل، یه هیئت اسم فاعلیه، این وضع نوعیه دیگه. زارب اسم فاعل، ناصرم اسم فاعل، جالسم اسم فاعل، این میشه وضع نوعی. یک وضع دیگر هم داره و اون وضع نسبت، که این مشتق بر این وضع شده که این عرض را یا این مبدع را یعنی این ضرب را به کسی نسبت بدهند. خب بنابراین از کلمه ضارب چند تا معنای مختلف فهمیده میشه، ولی این چند تا معنای مختلف به معنای مرکب بودن مشتق نیست. بازم مشتق بسیط، یعنی گرچه ضارب هم زدن رو میفهمونه هم فاعل بودن را میفهمونه و هم نسبت زدن به فاعل اینا را میفهمونه، ولی همه اینها به نحوه بساطت نه به نحوه ترکیب. یعنی ضارب اینجوری وضع شده سا، یک معنای بسیطی که همه اینا رو بفهماند ولی بسیط باشه دا، نه اینکه بر زدن و آدم و نسبت، سه چیز نه ها، یک چیزی که سه چیز رو بفهمونه. فرض کنی مثل این که میگم که منزل، منزل یک کلمه یه که بس شده بر یک معنای بسیط، اما منزل وقتی منزله که هم اتاق داشته باشه، هم مثلا یه آشپزخونه داره، هم یه حال داره. اما نه اینکه کلمه منزل یه لفظ مرکبه، یه لفظ بسیطه، اما این بسیط تحلیل میشه، تفسیر میشه به این ستا. حالا با توجه به این مطلبی که عرض کردم توی کفایه میفرماید ارشادون، و ذیل این ارشاد آقای آخوند اینو میفرماید، میفرماید هر کلمه ای رو باید فرق بگذاریم بین موطن محل عقل و موطن تصور یا ذهن. یه کلمه ای که مثلا به کار میره، این کلمه یه مفهومی داره، یه معنایی داره، معنای این کلمه تو ذهن و تو تصور ما یه چیزه، همون کلمه تو عقلمون تحلیل میشه به چند چیز. تمام مفاهیم فلسفی یا منطقی اینجوری هست. مثلا فرض کنید که وقتی من میگم انسان، الان کلمه انسانو که به کار میبرم یه معنایی به ذهن شما میاد و این معنا بسیطه، اما همین انسان را وقتی تو منطق یا فلسفه میخوایم تحلیل کنیم میشه حیوان و ناطقون. یه جنس داره یه فصل داره، حیوان و ناطقون مرکبه. الان اگر یک کسی بگوید این انسان بسیطه یا مرکبه، باید چی جواب بدیم؟ باید بگوییم انسان تصوراً بسیطه، به تحلیل عقلی مرکبه. یعنی اون که از شنیدن این لفظ به ذهن میاد یک چیزه، اما همون یه چیزو میشود تحلیل عقلی کنیم به چند چیز، حیوانون ناطقون. و محل بحث ما تحلیل عقلی نیست، بحث ما درباره تصور ذهنیه، یعنی بحث ما درباره بحث وضعه. ما داریم وضع و تصور و اون چیزی که ابتداعاً به ذهن تبادر میکند اینا را داریم میگیم. دقیقا مثل این که نبینی اون موقعی که میخوام بحث کنم که ذات در چیزی اخذ شده یا نه، به میبرمش روی این که جنس و فصل و عرض آن، اونو تحلیل عقلیه. اما اینجا میگم که نه، اینجا میگم از این کلمه چی میفهمیم. وقتی بحثمونم تو بحث مشتق اینه که این کلمه معناش چیه دیگه، اینه دیگه. بلزا همین تصور ذهنی میشه به ساتت تعمل با عین. تعمل عقلی میگه بسیط نیست، فقط خدا بسیطه، دیگه همه چیز مرکبه. تعمل عقلی تمام اشیاء را میگوید مرکب، هر چیزی جنس داره فصل داره غیر از خدای متعال. اما تصور ذهنی بدون اون دقت فلسفی عقلی باید بگیم که بعضی چیزا بسیطن بعضی چیزا مرکبن. دقیقا بحث معرف یا بحث حد تام همین جوره. در باب معرف میگوین فرق بین معرف و معرف یا بین حد و محدود، فرق بین حیوان و ناطق با انسان، فرقشون به اجمال و تفصیل. به اجمال و تفصیل یعنی این دوتا یه چیزن، اینا دو چیز نیست. انسان اجمال همون حیوان و ناطقه و حیوان و ناطقه هم تفصیل همون انسانه. اما انسان بسیط است در مقام تصور. وقتی من میگم انسان خو یعنی انسان، این تو ذهن نمیاد که مرکب از دست و پا یا مرکب از حیوانیت و ناطقیت. اما وقتی همینو تحلیل میکنید، انسان حتما باید جنس داشته باشه و فصل داشته باشه، بنابراین میشود مرکب. این فرمایش کفایه. درست، بله بله اون درست، نه اون درسته که ما تصور محض نداریم، ولی باید اینجوری بگیم که تصور دو تا معنا داره. یک معنای تصور اینه که تصور یعنی علم، این تصور شامل هم تصور میشه هم تصدیق. این تصور مقسم تصور و تصدیقه، اما اون تصوری که شما میفرمایید قسیم تصدیقه. خیلی خوب، این کتاب منتهی درایه مال آقای مروج که انصافا یکی از بهترین شرح‌های کفایی است. این کتاب خیلی کتاب ارزشمندیه ها. این کتاب منتهی درایه اینجا یه اشکالی به کفایه گرفته. می‌فرماید که بحث ما درباره مشتق اصولیه. فرق بین مشتق اصولی و مشتق ادبی رو هم قبلا گفته بودیم. مثلا کلمه زوجیت از نظر اصولی مشتقه، در حالی که از نظر لغوی یا ادبی جامده. خب یعنی بحث ما الان درباره زوجم هست دیگه، همون جایی که میگفتیم که اون مردی که چند تا زن داره و یکی اون یکی رو شیر بدهد، اینو گفتیم دیگه. آقای مروج میفرماید که اگر کسی بگوید مشتق جامده، ببینید این عبارت تناقض نداره، درست است. اگر کسی بگوید مشتق جامده یعنی چی؟ یعنی مشتق اصولی جامد است از نظر ادبی، از نظر ادبی جامده. مثلا همون کلمه زوجیت که از چیزی مشتق نشده. حالا اگر کسی بگه زاربونم همینطوره، این که میگفتن مصدر اصل کلام است از وی نه وجه باز میگردد، این حرف بصریین بود. کوفیین هم میگفتن فعل اصل کلام است از وی نه وجه باز میگردد، اینم کوفیین. شما بگویید که نه، نه مصدر اصل کلامه نه فعل. مصدر، فعل، اسم هر کدام به تنهایی خودش اصل کلامه، چیزی هم از او مشتق نشده. اگر کسی اینجوری بگه، اگر کسی بگوید مشتق از چیزی اخذ نشده و خودش اصل کلامه، اگر اینجوری گفتیم، آی مروج می‌فرماید که آیا چنین مشتقی دلالت بر ذات می‌کند یا نه؟ جواب اینه که مشتق دلالت بر ذات می‌کند تزمنن. تزمنن یعنی اینکه جزء معنی کلمه عبارت است از ذات. مشتق دلالت میکنه بر مبدا و بر ذات. فارسیش این میشه دا، مشتق میشه مرکب، بسیط نیست. اما اگر کسی بگوید مشتق جامد نیست، مشتق مرکبه، مشتق مشتقه، اگر کسی بگه مشتق جامد نیست، اون موقع میگیم که مشتق یک وضع داره و اونم این که مشتق وضع شده برای عرض. عرض یعنی همون مبدع، یعنی همون ضرب یا همون قیام یا همون جلوس. مشتق وضع شده بر عرض و هر عرضی باید نسبت داده شود به یک معروضی، هر عرضی باید نسبت داده شود به یک ذاتی. بنابراین مشتق دلالت می کند بر ذات، اما به دلالت التزامیه، نه به دلالت تزمونیه. چون نسبت وقتی نسبت که منصوبون الیه داشته باشه. این فرمایش آقای مروج نتیجه می شد که در هر دو صورت مشتق دلالت بر ذات دارد، اما در صورت اول به نحو ترکیب، اما در صورت دوم به نحو بساطت. اما ذات رو هم می فهمونه اما به نحو بساطت. این فرمایش آقای مروج. جواب فرمایششون اینه که بحث ما درباره وضع و وضع یا دلالت مطابقه است یا تزمون. دلالت التزامی خارج از وضع، دلالت التزامی اینه، دلالت لفظ بر خارج موضوع له، فقط اون خارج یا تلازم عقلی دارد یا تلازم عرفی، اما به هر حال خارج. وقتی که خارج بود مشتق دلالت می کند بر عرض یا دلالت می کند بر نسبت، نسبت یا عرض منصوبون الیه رو می خواد، اما اون جزء معنای کلمه نیست، خارج از معنای کلمه است. بنابراین در صورت دوم که یعنی اون جایی که مشتق دلالتش بر ذات خارج موضوع لهه، چون خارج موضوع لهه مشتق میشه بسیط، مشتق میشه فقط همون مبدأ یا همون نسبت، منصوبون الیه خارج از کلمه است، پس این که ترکیب نمیشه. این مال صورت دوم. تو صورت دوم بازی اشکال دیگه هم بگم تا بیام رو صورت اول. اشکال دیگره فرمایش های مروجم اینه که همیشه که مشتق عرض نیست، همیشه مشتق عرض نیست، بعضی وقتا مشتق عرضه، بعضی وقتا مشتق نسبته. مثلا اگر بحث ما درباره زاهک باشه، زاهک عرضه، اما اگر بحثمون درباره ناطق باشه، ناطق عرض نیست، جوهره، ناطق جوهره و جوهر منصوبون الیه نمیخواد، جوهر را که به جوهر دیگر نسبت نمیدهند. اتفاقا یکی از فرقهای بین صورت که جوهره و عرض که کیفه در همینه. ممکنه که یک چیزی محل بخواد اما محل موضوع نیست. اینو با هم فرق میکنه. این راجع به صورت دوم. و اما صورت اول، صورت اول این بود که اگر مشتق جامد باشه، یعنی از چیزی اخذ نشده باشه. آقای مروج فرمود که اینجا مشتق می شود مرکب، مرکبش هم به دلالت تزمونیه. این جوابش اینه که اگر کسی از کلمه مشتق ذات و مبدع را دوتا رو با هم در عرض هم بفهمه، اینجا دلالت تزمونیه است. مثلا بگوییم که کلمه انسان وضع شده بر حیوان و ناطق، اینجا میشه دلالت تزمونیه. اگر کسی هم بگوید ناطق مثل حیوان و ناطق، چجور حیوان و ناطق دو جزءند؟ کسی هم بگه ناطق هم دو جزءه، ذات و مبدع. اگه کسی اینجوری بگه این میشه دلالت تزمونیه. اما اگر کسی بگوید ناطق یعنی اون نطق، و این نطق نسبت داده می شود به آدم، نسبت داده می شود به ذات. اینجا الان نطق و ذات در عرض هم نیستند. وقتی در عرض هم نبودند دلالت زمانیه نیست، اینم دلالت التزامه. به عبارت دیگر این تفکیک که آقای مروج کرده هر دوش التزامی است نه تزمونیه. ثانیاً این که بحث ما درباره وضعه نه این که بحث ما درباره دلالت عقلیه باشد.